أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که قناعت کردن در زندگی از بهترین راه‌های برای اصلاح نفس انسانه. اون نکته‌ای که عرض کردم این بود که بدترین چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه گناهه. ریشه گناه در حب به دنیاست. وقتی انسان تمایل به دنیا داره، این حب به دنیا او رو فریب میده به سمت گناه. حالا اگر این حب دنیا رو یه راهکار عملی براش پیدا کردیم که بتوانیم از دل بکنیم، توانستیم ریشه گناه از خودمون دور بکنیم. راهش اینه که انسان بیاد راهکار عملیش اینه که در زندگی با قناعت بره جلو. قناعت اون میل به دنیا را در نفس تضعیف میکنه و یا اصلا از بین میبره. وقتی میل به سمت دنیا رفت، دیگه گناهی انجام نمیده. لذا فرمود القناعتو اعون شیء علی صلاح نفس. بهترین راه برای اینکه نفس و انسان پاکش بکنه، به صلاح برسونه، قناعته. چند نکته دیگه هم وجود داره که امشب مختصرا اینها رو عرض میکنم که ببینید آثاری برای قناعت گفته شده. یکی دیگه از آثار قناعت عزت نفسه. عزت نفس و سال گذشته یه مقدار پیرامونش صحبت کردم اینجا. البته اون بحث عزت نفس راهکارهایی بود، 20 چند مورد بیان کردم برای اینکه چه کنیم فرزندانمون عزت نفس داشته باشن. تو ضمن صحبت ها خدمتون میگفتم که این راهکارهایی که برای عزت نفس اولادمون هست، بسیاریش برای عزت نفس خودمون هم هست، مشترکه. و یکی از اینها اینه که انسان طمع به مال دیگران نداشته باشه، طمع به دنیای دیگران نداشته باشه. چون به دنبال طمع انسان درخواست داره. وقتی طمع داشت کم کم درخواست میکنه، میرد ازش میخواد. به دنبال درخواست کردن گاهی چانه زنی میکنه، تکرار میکنه، اصرار میکنه. طرف مقابل ممکنه نده، این هم هی اصرار میکنه، میگه این مال دنیا رو به من بده. که تو بچه ها دیدید که چون توجه خیلی ندارن، این اصرار تو بچه ها خیلی زیاده. مردم دید یه شکلاتی، یه بیسکویتی دست یه بچه دیگه هست، میرد بهش میگه به من بده و اصرارم نکنه. این به خاطر اینه که عزت نفسشو توجه نداره دیگه. و هرچه اصرار میکنه در واقع یک لگد به آبرو و به چای خودش دارد میزنه. اگر نگیم سالبه یه به انتفاع موضوعه، حالا بعضی اصلا آبروی ندارن که بخواد آبروشون رو برن، بچه حالا ممکنه نداشته باشد آبرو، ولیکن علی حال اگر آبرویی باشد، دارد با این تکرار درخواست داره خودشو کوچک میکنه. میگه من محتاج به تو هم که تو به من کمک بکنی. این شیء رو به من بدهی، میخوام استفاده بکنم. دقت کنید همه اینها رو به قول امروزی ها میگن مهندسی معکوس. ما اگر بخوایم تو مباحث اخلاقی برگردیم اینها رو، ملاحظه میکنید روشش تو اینه که میل به دنیا داشته، این میل به دنیا رو با قناعت باید جمعش بکنه. بذا فرمود القناعت و عزون، قناعت خودش یه نوع عزته. نفرمود قناعت سبب تحصیل عزته، در واقع هم سبب علت و معلوله، اما اونقدر این سببیت قویست که واسطه رو انداخته هم میگه خود قناعت عزته. مثل این که میگیم آتش حرارته، در حالی که آتش حرارت نیست، آتش سبب حرارته، علت برای گرم کردنه. اما گاهی اونقدر این علیت قویه که دیگه سبب رو هم نمیگی، میگیم خود آتش حرارت. فرمود القناعت و عزون، خود قناعت عزته. همچنین اگر بریم تو بحث عفت، ببینید خود عفت یک کتاب جداییست. تو باب عفت اگر کسی دنبال این باشد که دارای عفت باشه، وقتی هم میگیم عفت، فوری نیاد تو ذهنتون عفت تو مسائل جنسی، نه، بس وسیع‌تر از اینه. عفت، ما عفت در چشم داریم، اون وقتی که نگاهشو از کار قبیح باز میداره، اینو میگن عفت چشم. اصلا کلن عفت نگاه داشتن اعضا و جوار از کار قبیحه. وقت که من سخن خودم رو از سخن زش باز میدارم، میگن عفت در کلام دارم. وقتی در خوردن از کار ناشایسته خودداری میکنم، ولو این که مثلا غذا رو از جلوی کسی بردارم بزنم جلو خودم، این کار خوب نیست. یا نگاه بکنم به غذای دیگری، از آنچه که در خوردن کار ناشایسته است اگر خودداری کنم، اینا میگن عفت شکم داره، عفت در غذا خوردن داره. و همینطور یکش هم عفت در مسائل شهوانی است که از کار ناشایسته خودداری میکنه، اینا میگن عفت. عفت در پوشش، یعنی از کار ناشایسته ای که در پوشش سبب بشه جلب توجه دیگران رو بکنه، اونم توجه نامشروع، از این کار خودداری میکنه. به خصوص جوان باید خیلی دقت کنه، چون طبق اون آیه سوره حدید داره که توی سنینی شخص رو به زینت میاره. براش خیلی جالبه که حالا چه در لباس، چه در اصلاح موی سر و صورت، چه در قیافه خودش، دنبال اینه میخواد یه زینتی رو برای خودش درست کنه. تمیزی خوب است، اما دقت کنیم زینتی که جلب توجه ظاهری بکنه و افراد رو به گناه بکشونه، یا به گناه کشی نشد فکرشون مشغول بشه. این خلاف من، و اگر عاقل باشم باید از نحوه پوشش خودم و رفتار خودم فکر کسی رو به خودم مشغول نکنم، میشه عقل سالم اینه. و چه مرد باشه و چه زن، تفاوتی هم نمی کنه. زن هم باشه همینطوره. حالا عرضم اینه، اگر بدانیم که عفت چه گوهر گرانبهایی است که تو تمام رفتارای انسان میاد، یعنی عفت تو چشم میاد، تو گوش میاد، تو زبان میاد، تو دست، تو شکم، تو پا، تو همه جا عفت میاد، چون جلوگیری کردن از عمل ناشایسته و مقابلش عمل شایسته انجام دادنه. اگر عفت این همه آثار و برکات داره، وقتی میریم سراغ علتش، کدوم دارویی است که باید بخوریم تا این ویتامین رو به ما تزریق بکنه، تو بدن ما عفت رو بیاره، میوه او عفت باشه؟ یکی از راه های عمدش بحث قناعته. بس که تو این چند شب داشتیم ببینید چقدر برکات داره. اگه میخوام من عفت داشته باشم، یکی از راهش قناعت. آدمایی که قناعت ندارن دقیقاً، حالا نمیخوام بگم 100% پاک دامن نیستن، اما حالا آلوده هستن، تو خوراکشون آلوده هستن، تو نگاهشون آلوده هستن، تو حرف زدنشون، تو معاملاتش دید کارای ناشایسته میکنه، فریب میخواد بده مشتری یا مشتری میخواد فریب بده فروشنده، همیشه دنبال یه چیزای دیگه است. عفت نداره. چرا؟ چون قناعت نداره. اگه داره قناعت بود تو زندگی توجه به اینها نداره. لذا فرمود روایت اینه: القناعت و عفافون. عفاف یه الف هم اضافه داره به جای عفت، فرموده عفاف. این الف چون تو عربی به شکل ایستاده نوشته میشه، تو ترجمش یه ایستادگی تو معنا داره، یعنی یک عفت دائمی، اینطور میشه. لذا فرمود قناعت عفاف رو برای شخص به ارمغان میاره. دیگه از آثار قناعت بی‌نیازیه. بسیاری شما از آن اطلاع دارید، یعنی دورورتون رو نگاه کنید، نمونه خیلی از کسانی که درآمدشون خوبه اما بینید همش بدهکاره، مقروضه. چیه؟ وقتی میری زندگیش رو نگاه میکنیم نید یه خرجهای غیر عقلایی تو زندگیش هست که به راحتی میتونه اینا رو جلوش رو بگیره. یه بنده خدایی بود مرتب احتیاج به کمک داشت، حالا آدم پاکدامنی هم بود، زیاد مایل نبود رو بزنه به ما، اما خب گاهی بالاخره فشار زیاد بهش میمد. میگم من آخرش یکیو فرسان گفتم برو تو زندگیش ببین ریشه این کار کجاست، این چایی که کنده چیه که کمک میشه. اما بلازه دوره چند ماه بعد میبینیم یه مبلغ زیادی دوره رو دستشه و رفت و تش این بود. آره من خیلی خلاصه میگم، بعد از که خیلی رفت بررسی که از زندگیش، گفت ایشون یه خانم داره، خانمش اهل قناعت نیست، یه دسته چک این شوهرشه، مرتب خانمش فشار میاره یالا چک بکش فلان چیزو بخر. تا اینو گفت فوری و اون بنده خدا به خود اون شوهرش گفتم دسته چک تو فوری رد کن دیگه، اینم فوری رد کرد. از وقت که رد کرد خوب شد زندگیش. رفتیم سراغ ریشیدم علت این دسته چکه، این دسته چکه ولو پول نیست، اما برای پشوانه است دیگه، خانمش فشار رو وایده میده، حالا پول نیست، میگه در چیزی گست که چک بکن. خدا اینا جمعش بکن، شما در شعن دی نیست که دست چک داشته باشی، جمعش کن، باره جمعش کن. همچه که جمع کرد خوب شد دیگه زندگی دیگه، از بعدش یه خیلی مشکلات حل شد. حالا گاهی اینه، چه مرد و چه زن یه خرج‌های بیخودی در زندگی میتراشه. بعضی هم می‌بینید نصف این آقا درآمدشه، کمتر از نصف، اما یه زندگی آبرومندی داره، داره زندگی میکنه، چون عاقلانه هزینه میکنه. وقتی برید تو زندگیش می‌بینید پول بی‌جهت خرج نمیکنه. توی این مورد من توصیه به زنها بیشتر میکنم که اونا باید تدبیر بکنند هزینه‌های زندگی رو و فشارهای بی‌جهت به مردها نیارن. مردها هم البته باید توجه بکنن و گاهی یه هزینه‌های، حالا بخوام مثال بزنم ذهنتون میره تو مثال‌ها، هیچی نگم شاید بهتر باشه. یه بررسی بکنید تو هزینه‌های زندگیتون و آنچه هزینه‌های بی‌جهت اینا رو حذفش کنید، جمعش بکنید و یه زندگی متوسط با قناعت و کفاف برید جلو. ببینید اصلا فکرتون راحت میشه. و دیگه درد سر نداره که انسان چه بکنه. فقط مواظب باشید که مشابه اول اشاره کردن که قناعت همسایه بخل است. گاهی وقتا انسان میرد به سمت بخل و ادعا میکنه به خاطر حب نفسی که داره میگه من دارم قناعت میکنم. اینا رو باید مواظب باشیم، یه وقت توجیه نکنیم کارهای خودمون رو. خب پس یکی از گنجهایی که تو زندگی انسان میتونه پشوانه مالی بر انسان باشه بحث قناعته. ما خیال میکنیم گنج به اینه که یه پولی رو به دست بیاره، نه خیلی، اون هستا اما منحصر به اون نیست. پول به دست آوردن بلکه سرمایه زیاد میکنه. یکی از راهش هم اینه که پول به دست آمده رو بی جا هزینه نکنه، اون پول میمونه براش. روایت هم داره که روز قیامت از هر کسی سوال میکنن، میگن پول از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی خرج کردی، هر دوش ازش سوال میکنه. یعنی اگه حرام به دست آورده باشه گناه داره، بعد خرجش هم همینطوره. نمیتونه حالا بگه من چون پول دارم میتونم خرج بکنم، اجازه نداره خرج کنه. پول زیادی داری بده به اینقدر محروم هستن افراد، اینقدر مشکل دارن تو زندگی، به اونا بده. و کارهای دیگه هم کارهای ثواب برید بکنید، کارهای دینی بکنید. من دیروز یه گروه اومده بودن گفتم برید 5 تا مسجد بسازید. منطقه شو یه منطقه خاصی بود که مسجد خیلی کم داشتن از این مکانهای جدید، برید برای عاقبت خودم 5 تا مسجد بسازید، هر کدام یه مسجد بسازید و عاقبت خود ناباد بکنید. اینقدر دنیا هم ناباد کردن که یه مسجد ساختم جلال این مسجد ده ها ساله چقدر توش عبادت میشه. اونایی که زرنگ بودن و پول دادن و اینجا رو تهیه کردن، ببینید همینطور پرونده اعمالشون بازه. اونا زرنگی دارد میکنه، الانش هم همینه. و تا میاد شخص تصمیم بگیره شیطون ای فریبش میداد همچین. در حالی که بسیار راه‌های خوب برای اون بازه. القناعت و تغنی، قناعت بی نیازی میاره، انسان رو از احتیاج بر میداره. خب من موردهای دیگه هم دارم، اجازه بدید یه مورد دیگه هم عرض بکنم، بحث رو جمعش بکنم. یکی دیگه از آثار قناعت اینه که انسانی که اهل قناعت عبادتش نیکو انجام میگیره. حالا اینا چه ربطی با هم داره؟ ربطش اینه وقتی شخص قانع نیست، حریص به دنیا میشه، این حرص به دنیا به اون چند ساعت کسب و کارش قانع نیست، هی میخواد اضافه کنه، اضافه تر کار میکنه، پولم جمع میکنه دا، اما برکت هم نداره. و یه بنده خدایی بود وضع مالیش خیلی خوب، هنوزم هستش، وای بهش میگفتیم که شما که اینقدر وضع مالیت خوبه، مغازه‌های متعددی داشت. یه بار درش هم گفتم بیا کار دینی بکن، اما من اهل چونه زدن نیستم. روی منو شاید خیلی ها بدونه، بعضی روحانیون هستن ای وای میسن ای دعا میکنن که یکی تحریکش بکنن. نه من تصور یکیسی تو محضور اخلاقی بیفته، بله دعا در قیاب خیلی دعاش میکنم، اما این که بخوام تو محضور اخلاقی قرارش بدم این کسی رو، بله یک پشیمان بشه ناراحت بشه، نه اهلی نیست، خودش عقل داره فکر بکنه. اما یادمه که ایشون کمک نکرد مدتی، شاید چند رو بعدش نجده، یه مبلغ زیادی از مالش یک کسی خورد. من هیچی رو خودم نیوردم بهش نگفتم، اما دم چوبا داری از اونجا میخوریم، چون وقتی اتمام حجت شد بدان یه سهمی فقرا دین اینا تو مالت دارن، نمیتونی. حالا منم هیچی نمیگفتم، خودت که فکر داشتی که باید میرفتی کاری برای آخرتت میکردی. و وقتی نمی کنه بعد یه گرفتاری تو مالش به وجود میاد. و یکی از گرفتاری ها اینه که وایستاده عبادت انجام داد، فکرش هنوز تو دنیاست. مرحوم والد می گفتن که یکی از اومده او تو بازار جنس تهیه بکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در یه مغازه جنس تهیه کرد، نزدیک غروب آفتاب بود، یه مرتبه یادش اومد نماز ظهر اصلش رو نخونده و دید فرصت نداره بخواد بره به مسجد خودش برسونه، نمازش قضا میشه. حالا جنس هم تهیه کرده بود، کنار مغازه گذاشته بود، به مغازه‌دار گفت اجازه است من اینجا تو مغازه نماز ظهر هست بخونم چون نمازم قضا میشه؟ گفت وایسو بخونم اونجا. یه جا نماز انداخت و مور گذاشت، گفت وایسو نم. تا داشت نماز میخون مغازه داره یه گاری صدا زد، گفت که بیا این جنس رو ببر تو سر خیابون، یه مبلغی هم باش قرارداد بست که مثلا حالا به پول حالا فرض کنیم یه 5000 تومان بگیر برو اونجا. تا داشت قرارداد میبست، این آقا تو نماز داشت میشنید که این قرارداد چندی داره میبنده، یه وقت نماز رو شکست و گفت نه من مثلا 1000 تومان بیشتر یه ریال زیادتر نمیدم، دوباره وایساد نماز. حالا این نمازی که تو این موقع دارد میخونه اصلا چه فکری میکنه؟ این چه نمازیه؟ اصلا حال نداره تو نماز. آیت الله عظما بهجت توصیه میکردن که قبل از نماز برید تو مسجد تو سجادتون بنشینی، خودشون هم این کار رو میکرد، ولی 10 دقیقه چند دقیقه زودتر برید یه دوری کرد نماز بخون بنشینید تا یه مقدار از حال هوای دنیا در بیایید، بعد که میخواد باید الله اکبر رو بگید وقت با حواس بهتری، نه اینکه از راه میرسه هم تو یا الله یا الله میگه میدوه، اصلا توجهش هنوز تو دنیاست. همین نماز ظهر عصر رو ببینید 8 رکعته، نافله 16 رکعته. چرا؟ چرا صبح میاندازه نی؟ این به خاطر اینه که صبح دوزار فعالیت دنیایی کرده، الان برای اینکه کنده بشه از دنیا پرواز بکنه زور بیشتری میخواد، عبادت بیشتری باید انجام بده. اما صبح نه، صبح 2 رکعت میخونه توجهش هم بیشتره، ظهر میبینید خیلی فکر پراکنده است. خب قناعت یکی از راه‌های عبادت نیکو به جا آوردنه. کسی که تو زندگیش اهل قناعته وقتی هم وایمیستد عبادت انجام داد خیلی زیبا. در احوالات مرحوم آیت الله قاضی نوشتن که آیه طباطبایی میفرماد من رفتم مسجد کوفه، چون ایشون یه مدتی به خاطر مشکلات مالی که داشتن نمیتونستن خونه تو نجف اجاره بکنن، وقت رفته بودن مسجد کوفه توی یکی از این اتاقایی که کنار مسجد بود زن و بچهشون بایده بودن اونجا زندگی میکردن که تو مسجد باشن و پولی نداشتن که حتی پول اجاره اید که همونجا تو و روزا ناچار بودن که برای درس برن نجف باز برگردن، یه مشکلات اینطوری. آقای طباطبایی میفرمان من از نجف رفتم بچه کوفه، میخواستم برم پیش استادمون آقای قاضی و هم نماز با ایشون باشیم، یه بار بالاخره بحث علمی میکردن صحبتش و هم میگن نماز مغربشا رو با ایشون خونده. حالا فکر میکردم استادمون با این مشکلاتی که دارند و آوارگی که زن و بچه‌شون آواره کردن بودن مسجد کوفه و تو زحمت ها بود دیگه، بلقیه کیلومتر ها از مسجد کوفه تا نجف چند کیلومتر ماشین که نمیتونستن سوار شن، پیاده میرفتن بر میگشتن برای خریدشون، مشکلات داشتن، کمبود داشتن، اما میگن نماز مغرب عشا رو که پشت سر ایشون خوندم آنچنان تو معنینه ای در استادم یافتم که مثل این که هیچ قصه ای تو وجودشون نیست، یعنی آرامش رو احساس کردم. و بعد از نماز عشا با یه آرامش خاصی نشستن همین آیه آخر سوره بقره رو آمن الرسول که میخونید، گفتم با یه آرامش میخوندن اصلا عجلم نداشتن، خیلی آرامی آیات رو میخوندن. من هم تو داشتم همراه استادم این آیات رو میخوندم، اما تعجب کردم که این روح چقدر قویه، فوق یه دنیا داره راه میره، مشکلات دنیا فراوانه براش، مشکل هست اما مشکل رو نمیبینه، نه اینکه نیست، هست مشکل رو نمیبینه، یه نه مشکلی نداره. این ماله چه؟ مال قناعته. وقتی اهل قناعت بود تو زندگی ها، یکی از برکاتش تو عبادت آشکار میشه. حالا اهل قناعت نباشه، نه، نماز عباداتش هم تو سرسریه، یه جوری تون میخونه، سرطای نماز رو بخواد همین نماز تمامشه فرار کرده، میدوید میره، مثل این که تو زندانش کردن، در زندان رو باز کردن، اصلا نمیتونه، آرامش نداره. این فکری که پراکنده است، این چی رو میخواد تو نماز حواسش جمع باشه؟ نمیشه. حالا این روایت هم توجه کنید، فرمود من قنع حسنت عبادته، کسی که قانع شد عبادتش نیکو میشه. این واسطه هاشو شما اگه پر بکنید، وقت ارتباطش رو متوجه میشید که از کجا به کجا. خب شب شهادت امام هادی علیه السلام و این شب شایسته است توسلی به اون بزرگوار داشته باشید. من چند تا قضیه شایسته بود ازشون میگفتم، حالا اگر فرصتی شد فردا شب یه مقدار راجع به امام هادی علیه السلام حرف میزنیم، که یه مقدار راجع به اون امام بزرگوار هم معرفتمون زیادتر بشه انشاءالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. فرمودن هر مصیبتی رو یاد میکنید، مصیبت کربلا رو یاد کنید و برای کربلا گریه کنید. آقا امام هادی علیه السلام و مسموم کردند و به شهادت رسوندند، اما بعد از شهادت تجلیل نمودند از بدن آن عزیز و بزرگوار. امام عسکری علیه السلام دارد تو چند تا روایت یقه خود رو در مصیبت پدرشون پاره کرده. خیلی ها تعجب کردن تو این مصیبت چرا آقا چنین کردن، یکی هم ایراد گرفت به امام، گفت چرا این کار رو انجام دادید؟ حضرت فرمودن جناب موسی در مصیبت برادرش هارون یقه خود رو چاک زد، یعنی چگونه من این کار رو نکنم؟ تو نمیشناختی پدرم رو. اجازه بدید یه جمله از کربلا بگم. مجلس یزید بود و سر مقدس امام جلوی یزید، خواهر مدتیست تون صدای برادر رو نشنیده، اما وقتی شنیده سر بریده دارد تلاوت قرآن می کنه، این صدا برای خواهر آشنا بود. پس از مدتی شاید یکی دو ماه است صدای برادر رو نشنیده، وقتی صدای تلاوت قرآن برادر رو شنیده، گریبان خود رو پاره کرده، احوت الی جیبها فشقته. نمیدانم اینجا که خواهر با تلاوت قرآن برادر این جنین متأثر شدند، گریبانشون رو باره کرده، چه حالی داشته. لحظه بعد که دیدند یزید داره با چوب لب و دندان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دعایا به امام هادی علیه السلام، معرفت ما را به خودت به اهل بیت زیاد فرما، محبت ما را هم تقویت فرما و به این وسیله بندگیمون عبادتمون را کامل فرما. یا الله فرج مولای ما را برسان و ما را از بهترین ناصرینشان قرار بده. همه مسلمان ها، نظام اسلامی و رهبر عالی بعد مراجع حاضرین حفظ فرما، دشمنان را نابودشان کردن، آن چه ظلم کردن و از آفش و بر سرشون به زودی فرود آمد. امام محمد شهدا و اموات من رحمت فرما. جاه محمد.